بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بفشكاه مبارك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين صلواتي إهداني كريم. فرا رسیدن عید مبعث را به پیشگاه مقدس ملی عصر اللهم فدا و نایبشون مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت و همه حق خواهان عالم تبریک عرض میکنیم. همونطور که بزرگان فرمودند، هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری، عید مبعث بزرگترین عید بشریت، و این تعبیر را از این بزرگان آریه گرفته. در چند دقیقه که مزاحمتون هستم، با استناد از عنایات خودشون دوست دارم این مقدار اینا توضیح بدم که چرا بزرگترین عید است و ما چقدر برای این عید ارزش قائل هستیم. طبیعی است که احترام ما به این عید و صاحب عید تابع شناختی است که از این نعمت عظیم الهی داریم، و همون اندازه‌ای که این نعمت را بزرگ ارزیابی کنیم، خودمون را بدهکار می‌دونیم و موظف می‌دونیم که شکرگزارش باشیم. اما حالا واقعا وجود پیغمبر اکرم و به طور کلی بعثت اون حضرت چه تأثیری در سعادت انسان‌ها داره، و از جمله ما تا خودمون رو بدهکار بدونیم و در مقام شکرگزاریش برمیاییم. از جمله چیزهایی که گفته میشه، شاید ما هم مکرر شنیدیم، تا حدی هم درسته، این است که بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یه برهه‌ای از تاریخ اتفاق افتاد که تقریبا جامعه عرب به طور کلی در نهایت سقوط بود، نه از لحاظ علمی، نه از لحاظ فرهنگی، نه از لحاظ اقتصادی، و نه از لحاظهای دیگر انسانی هیچ از مزیتی برخوردار نبود. امیرالمومنین صلوات الله علیه در چند مورد هم نهج البلاغه اشاره کردند که وقتی پیغمبر مبعوث شدند وضع عرب‌ها چگونه بود. به هر حال از این دید که پیغمبر اکرم شخصی بود که یک جامعه ای را که مهم جامعه عرب بود و امروز بخش عظیمی از مردم جهان را تشکیل میده، از اون توحش در آورد و به جای رسید که تمدنی را پایه گذاشت که منشأ ترقی و توسعه در کل جهان شد، تأثیری که مسلمان ها در پیشرفت کشورهای غربی داشته. بنابراین ما باید قدر این نعمت رو بدونیم و شکرگزارش باشیم. خب اینجور اگر ما پیغمبر رو بشناسیم و از همین زاویه بخوایم اهمیت بعثت را بیان کنیم. ابتداعا این نعمت برای عرب هاست، اونها بودن که این بربریت رو داشتند و به دست پیغمبر نجات پیدا کردند، بعد به تبع شامل دیگران هم شد و بالاخره حالا دیگه شد، این دیگه اون برطرف شد، اون فسادهای رفتاری و اخلاقی و چپاول و غارتگری و دخترکشی و اون دیگه برچیده شد. حالا اگر احترام میزنیم به بعثت، برای اون 1400 سال پیش از که همچه اتفاقی افتاد یادآوری میکنیم، احترام میکنیم. بله، بعضی دیگه یه خود قدم بالاتر میذارند، ارزش های مهمتری رو مطرح میکنند که بعثت پیغمبر اکرم باعث شد یه سلسله ارزش های انسانی در جامعه رشد کرد: عدالت، آزادی، شرافت، کرامت انسان. اینها از آثار بعثت پیغمبر اکرم و تعالیم ایشون است که هنوز هم پایدار است و ازش استفاده می کنیم. ما هم به عنوان اینکه از برکات این نعمت استفاده می کنیم، این روز را مقدس می شمانیم و احترام می کنیم. حالا برای اینکه بحث رو خیلی گسترده نکنم، اجمالاً اون چی در این زمینه ها گفته میشه برکاتی است که از وجود پیغمبر اکرم شامل وضع دنیای ما انسان ها شد و بیشتر مربوط به جهات مادی و اقتصادی و اینها بود. حتی عدالت و اینا هم که میگیم، باز بیشتر روی میکنیم که ظلم نمیشد، حق کسی رو پامال نمیکردن، یعنی به مال کسی تجاوز نمیکردن، غالبا اینه، البته منحصر نیست، به ناموسشان تجاوز نمیکردن، بیشتر دیگه بالاخره همه چیزایی است که برمیگرده به نعمتهایی که در دنیا نصیب انسان ها میشه و غالبا ارتباط با بعد مادی انسان ها داره. آیا ما همین نگاه باید به بعثت داشته باشیم و ارزیابی بکنیم؟ اگر بخوان ببینیم این قضاوت چه اندازه درست است و مطابق آموزش های اسلامی و بیانات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین هست، باید برگردیم یک نگاهی بکنیم به اینکه خود پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین چه ارزشی برای انسان قائل بودند و مهمترین نقشی را که برای انسان‌ها داشتند چی قائل بودند و معتقد بودند که این دینی که به وسیله بعثت پیغمبر آورده شد چه نقشی میتونه در سعادت انسان‌ها داشته باشه؟ آیا منحصر به همین است یا نه چیز دیگری است؟ چیز دیگری هم هست یا نه چیز دیگری اصل است و همه اینا فرع است؟ خب بحث در این زمینه خیلی گسترده است، همه آقایون اهل فضل هستن، احتیاجی به بیان بنده ندارن، اشاره میکنن برای اینکه اطاعت امری کرده باشه. این عبارت را همه زیاد شنیدیم، امروز هم بخشش را مقام معظم رهبری در فرمانشاتشون اشاره فرمودند: و واتر الیهم انبیاء اهلی استعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. و یثیر لهم دفائن العقول و یحتج علیهم بالتبلیغ. حضرت درباره بعثت همه انبیا میفرماند حکمت خود این که خدای متعال انبیا را مبعوث فرمود، حالا با توضیح بنده اگر اشتباه نکنم، چهار چیز: اول لیستعدوهم میثاق فطرته، اشاره به این است که یه حقیقت قرآنی است که البته فهمش خودم خالی از مشکل اشکال نیست، فهمش خود دقیقه. آیه 3 اشاره میکنه که خدای متعال یک میثاقی از همه انسان‌ها گرفت. قال الهم الستو بربکم قالو بلا شهیدنا. حالا این کی بود، کجا بود، در چه ظرفی بود، چگونه این میثاق برگزار شد و اینا، خب بحث‌های مفصلی داره که شاید بنده از آتش بر نیام، ولی به هر حال حقیقتی است تصریح شده در قرآن. امیرالمومنین گویا اشاره می‌فرماید به این که لیستعدوهم میثاق فطرته، اشاره باشه به این که فطرت انسانی، خدا جوری آدمیزاد خلق کرده که خود به خود گرایش به خدا داره، یک عهد و پیمانی تکوینن با خدا داره. اما این عهد و پیمان مورد غفلت قرار میگیره. ما اونقدر گرفتاری های زندگی داریم که به این گرایش فطریمون درست توجه نمی کنیم. انبیا آمدن تا اینو مطالبه کنن، میگن ادا کنید این پیمانی رو که با خدا بستید، یا این پیمان در فطرت شماست. یستعدوهم، مطالبه ادای این میثاق کنند. این یه نکته. نکته دوم، و یذکروهم منسی نعمته. خب آدم وقتی بخواد برای شکرگزاری کسی سرخم بکنه، در مقام کرنش برمیاد، بندگی بکنه، یه انگیزه ای میخواد، صرف اینکه بداند او این برای یه نعمت هست تنها کافی نیست. بزرگان متکلمین آنام فرمودند که بزرگترین انگیزه برای اینکه آدم در صدد شناخت دین و شناخت خدا بر بیاد این است که فطرتاً شکر منعم را بر خودش لازم می‌دونه. اما ما انسان‌ها اونچنان غرق در نعمت‌های الهی هستیم و کمتر توجه می‌کنیم که خداست این نعمت‌ها رو به ما میده. گاهی روزها، گاهی هفته‌ها و چه بسا از یا سال‌ها بگذره، یادشون هم این نیست که این نعمت‌هایی که درش هستن، نعمت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، روحی، معنوی تا نظام مقدس جمهوری اسلامی، اینا نعمتیست که خدا داده، باید شکرش رو به جا آورد. فراموش می‌کنه. هدف دوم انبیا این است که یذکروهم منسی نعمته، این نعمت‌های خدا رو که فراموش می‌کنند که خدا بهشون داده یادشون بیارن که بدونید اینا نعمت خداست. افلا تشکرو قلیلا ما تشکرو، این وظیفه دومه. وظیفه سومش، و یثیر لهم دفائن العقول. خدای متعال به همه انسان‌ها یه نیرویی به نام عقل داده. حالا این عقل حقیقتی چیه و اینها یه بحث‌هایی است فیلسوفان باید بکنن در جای ما، هم ادعایی نداریم در چیزیش. خیلی بحث هست درباره حقیقت عقل، این چیه، چگونه پیدا میشه، به کجا وصل است، به کجا از کجا بهش افاضه میشه، بحث هاییست. اما همه بالاخره مدعی هستیم که عقل داریم. اگه به یکی بگم بی عقل، خیلی بدش میاد، یکی از بدترین فوش هاست. همه میدونیم یه چیزی در ما هست به نام عقل. این عقل یه احکامی داره، یه اقتضاعاتی داره، یه چراغی است که نورافشانی میکنه، راههای ظلمانی را روشن میکنه، کجیها را نشون میده. ولی در بسیاری از اوقات این عقل زیر یک پرده های زخیمی دفن میشه، پنهان میشه. یعنی چیزایی میاد روی اینا را میگیره، دیگه این عقل نمیتونه نورش را در دسترس دیگران قرار بده که ازش استفاده کنند، که انه عقلی ندارد. حالا مثالش زیاده، همه ما فکر کنیم، برای خود ما هم گاهی اتفاق میفته، یه حالاتی پیش میاد چی یادمون میره که عقلمون چی میگه. چنان هوس ها، گرایش های حیوانی، شیطانی در آدم بروز میکنه، از یادش هم نیست که عقلش چی میگه. یکی وظیفه سوم انبیا به حسب این تعبیر امیرالمؤمنین، و یثیر لهم دفائن العقول، این عقل‌هایی که مدفون شده زیر پرده‌های ظلمانی هوای نفس، اینا را برانگیزانند، گردگیری کنند، غبارزدایی کنند، تا این عقل روی کرسی حکومت خودش بنشینه و نور افشانی کنه و راه را برای مردم روشن کنه. این وظیفه سوم انبیاست. وظیفه چهارمشون یحتج علیهم به تبلیغ. یه چیزاییست که خدا دستور داده، پیامهاییست خدا داده توسط انبیا به مردم برسانن، که اگه اونا مرسه نمیتونن به اون کمال لایقشون برسن. انبیا اینها را ابلاغ میکنن و با ابلاغ خودشون حجت را بر انسان ها تمام میکنن. این وظیفه چهار میشون. حالا بحث را گسترده نکنم، جمعش کنه. اون سه تا وظیفه اول را وقتی ملاحظه میفرمایی، در واقع تکمیل یه نعمت قبلی است. اول میفرماید که لیستعدوهم میثاق فطرته. اول پس یک میثاقی گرفته شده. فطرت انسان چنین اقتضایی را دارد که خدا پرست باشد. منتهی از کار افتاده فطرت اینجا فعالیت نمی کنه. انبیا میان کمک می کنند به اینکه فطرت فعال بشه. پس نقش اول انبیا نقش کمکی است برای فطرت، یک نقش تأسیسی نیست. میثاق فطرت گرفته شده، اینا میان مطالبه میکنن، مردم ها تحریک میکنن که جواب فطرت تو را میدید. دومیش هم این بود که یذکرو هم منسی نعمتی. خدای نعمت ها را داده. این که ما فطرتن علاقه داشته باشیم نسبت به ولی نعمتمون شکر گذاری کنیم، حق شناسی کنیم، این هم اقتضای فطرت ماست. این هم داستان جالبی داره خیلی. به هر حال این هم خواست ماست و همین باعث میشه که به حسب مطالبی که متکلمین فرمودن انگیزه میشه که اصلا بریم تحقیق کنیم درباره دین و اطاعت خدا کنیم. شکر نعمت خداست. ولی چون نعمتهای خدا را فراموش میکنیم، این انگیزه در ما پیدا نمیشه یا ضعیف میشه. انبیا میان باز اینا کمک میکنن، یذکرو هم به یادشون میاره. در این سه تا وظیفه اولی نقش انبیا نقش تکمیل نعمتهای قبلی است. اما پیامی که انبیا به مردم میرسانن، این پیام نقش تأسیسی است. قبل از اینکه خدا پیغمبری بفرسته، این پیام‌هایی که انبیا دستورالعمل‌هایی که از طرف خدا آوردن، اینا سابقه ای نداشت. نه عقل خودش می‌رسید ما روزی چند بار نماز بخونیم، چند رکعت بخونیم، چه جوری روزه بگیریم، اصلا روزه چرا بگیریم، کی بگیریم، چند روز بگیریم، چه جور بگیریم و سایر احکام شرعی، اینا ما خودمون نمیفهمیدیم. البته بعضی احکام شرعی هست که امضایی است، یعنی عقل میفهمه، عقلا اونها رو پذیرفتن، عمل میکنن، چاره میاد امضا میکنه. ولی بسیاری از احکام انبیا هم هست که تأسیسی است، سابقه ای نداره، انبیا آوردن اینا رو برای مردم. اینجاست که یک وظیفه کاملا مستقل برای انبیا مطرح میشه که پیام خدا را به مردم برسونند و حجت را بر مردم تمام کنند. در بسیاری از آیات قرآن هم هست که حکمت انبیا را بیان فرموده. یکی از روشنترینش، واضحترینش آیه معروفی است که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. در جای دیگه که و ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی زندگی انسانی در این عالم در معرض اختلافات و مشاجرات و دعواها و جنگها و نبردهاست و بسیاری از اینها مال اینه که نظرها و افکار افراد مختلفی که حق چیه، چه کار باید کرد. این خیال میکنه رفتار خودش درسته، اون خیال میکنه اون یکی رفتارش درسته. خدا انبیا رو فرستاده تا میزانی برای شناختن حق و باطل و راهی برای راهنمایی مردم نشون بده که از این راه برید، این درسته، اونای دیگه درست نیست. انزال کتاب و میزان، لیقوم الناس بالقسط یا لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، در مورد اختلافات بر اساس دستورات انبیا قضاوت کنن. این هم به طور کلی برای همه انبیا هست. خب مبعث، ما برای همه انبیا این جشن رو نمیگیریم و اینجور برای خودمون وظیفه قائل نیستیم، برای پیغمبر خودمون. درسته که از اون جهتی که پیغمبرن، اما برای پیغمبر خودمون یه امتیازی بر همه انبیا قائلیم. این امتیازات چی هست؟ نقشی که تکوینن وجود مقدس پیغمبر اکرم در این عالم داشتند و دارند چی هست و اینا، این بیانش در حد فهم بنده و اینها نیست. یه حقیقتیست، این مقام نورانیتی خدای متعال برای اونها فرموده که همه عالم به توفیل او خلق شد. چی هست اون مقام؟ ما خلقت و سماعن مبنیه بلا ارضن مدهیه بلا شمسن مضیعه بلا قمرن منیره بلا فلکن یدور الى آخر الا، همه عالم را خلق نکردم مریم به خاطر محبت شما. این چه مقامیست؟ عقل بنده به اینجا نمیرسه، اجمالا میفهمم خیلی مقام ها. اگر فرض کنیم این خورشیدی که هر روز هزاران تن انرژی ازش میباره، وزنش حالا چقدر، یه شعاع خورشید در مقابل همه این انرژی که از خورشید پخش میشه چه نسبتی داره؟ نسبت فهم بنده به اون معرفتی که وجود مقدسی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در عالم دارن و خدا همه چیز را برای اونها خلق کرده، مثل اگه خیلی هنر کنم مثل یه شعاع باریکیست از این خورشید عظیمی که حسابی برای انرژیاش در دست ما نیست. ساده ترش قطره ایست از یک اقیانوس، اون هیچ بماند. طمعی نداریم که اون را بشناسیم، حقیقتش را درک کنیم. اما اون چه میفهمیم راجع به همین مقام نبوت و بیان احکام و مقام تشریعی پیغمبر و ایناست. میدونیم همه انبیا که آمدند هیچ کدام ادعا نکردند که شریعت ما تا روز قیامت برای هدایت انسان ها کافی است. هیچ کس هم چه ادعایی، همه بشارت دادند که بعد از ما پیغمبری خواهد اومد که مطالب تازه‌ای خواهد گفت. بعضی ها شروع نمید، باید از او پیروی کنید، از او اطاعت کنید. اونا تکمیل کردن شریعت سابق را، بیانات قبلی را و چیزهایی که درش تحریف شده بود اونا را اصلاح کردن، تصحیح کردن. تنها در میان 124,000 اگر این عدد قطعی باشه، پیغمبر یک پیغمبر بود که ادعا کرد بشر تا روز قیامت این دستورات ما براش کافی است. اگر اینا رو درست عمل کنه به سعادت دنیا و آخرت خواهد رسید. این ویژگی پیغمبر اسلام در مقام تشریع است. اون مقام تکوینش و حرفاش عرض کردم عقل من بهش نمیرسه. اگر ما اینو باور کنیم که سعادت ما در دنیا و آخرت در گروه عمل به این شریعت هست، به این قرآن هست، خیلی باید رفتارمون بهتر از این باشد که هست. متاسفانه خیلی از کسایی که آدم انتظارم نداره از ایشون حالا بهترین تعبیرش اینه که در مقام اینکه با ما مخاطب ما را میدونستن اینجور صحبت کردن. مثلا گفته میشه که بله اگر وحی منقطع شد و نبوت منقطع شد عقل هست، عقل جای اون را میگیره، دو عقل جلوترش هم بود، مگه قبل از اینکه انبیا مبعوث شدن پیغمبر اسلام مبعوث شد مگه عقل نبود؟ اونا اومدن کمک عقلی و سیرو لهم دفائر العقول، عقل ها بود زیر پرده هایی از هوا و هوس ها مدفون شده بود، اومدن غبار گیری کنن، غبار روبی کنن، ولی عقل بود اون وقته. اگه میگید دیگه غبار نمیگیره، این خلاف واقعیت هم میبینیم عقل ها چقدر غبار میگیره. کسانی که ادعای عقل دارن چه فسادهایی، چه حرفهای بیمبنایی میزنن، چه رفتارهای نامعقولی دارن، ادعا میکنن که عقل و عقلا هستن. همون جاهلیتی که اون زمان بود حالا هم هست، یه شکل دیگری، رنگ دیگری. عقل هیچ وقت نمیتونه جای وحی را بگیره، اگر بود اصلا لزومی نداشتن یا مبوز بشه. نقش انبیا فقط کمکی نبود، اون سه تا اولش عرض کردم کمکی بود، اما اینکه تشرایعی را بیارند، احکام شرعی را تعبدی از طرف خدا برای مردم بیارند و اینا باید تا روز قیامت جامعه بشریت را هدایت کنه و به سرمنزل مقصود برسونه، این کار عقل نیست. اگر این قرآن نمونده بود برای ما، باز هم نیاز بود پیغمبر دیگری بیان. پیغمبر اسلام که مبعوث شد کتابی آورد که خدا ضمانت کرده بود محفوظ بماند، انا انزلنا ذکر و انا له لحافظون. اگر این ضمانت نداشت، باز هم همون دلیل لزوم انبیا این زمان هم بود. چون قرآن هست یعنی پیغمبر بیاد، باز با همین قرآن رو باید بیاره که آورده و هست، دیگر احتیاج به پیغمبر دیگری نیست. نه چون عقل هست، عقل جلوتر هم بود، چیز جدیدی نیست که در عقل در بین بشر پیدا شده جای وحی رو گرفته باشه. ولی عقل غبار میگیره، پرده های حجابش قبلا بود حالا هم هست. اون جاهلیت اولاست، این هم جاهلیت ثانیه هست یا جاهلیت آخر هست. انشاءالله که جاهلیت آخر باشه و با ظهور منی هست عجل الله فرجه شریف به کلی به طرف بیشه. خب پیغمبر رفت، اما اون چه مایه سعادت انسان ها بود در بین مردم باقی گذاشت. اراده الهی بر این تعلق گرفته بود که برای اینکه این قرآن در جامعه بتواند نقش خودش را ایفا کند، مفسرینی لازم دارد که در تفسیرشون اشتباه نکند. در حدود 250 سال خدا بعد از رحلت پیغمبر 12 نفر معصوم را موظف فرمود که این میراث پیغمبر را تفسیر کنند، بیان کنند جزئیاتش را، تفاصیلش را. حالا در قرآن گفته شده نماز بخونید، اما نگفته چند رکعت. یه مفسری باید بیاد اینو بگه که حجیت داشته باشه کلامش. خود پیغمبر و بعد ائمه اصلاح شر صلوات الله علیهم اجمعین این نقش رو داشتند که این کتابی که ضامن سعادت است تفسیر صحیحی کنند، تفصیلی برای مجملاتش بدن تا بتونه نقش خودش رو درست ایفا کنه. خب این کارم را ائمه اطهار کردن. بعد از غیبت امام عصر صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف، آیا مردم احتیاجی به شناختن معارف قرآن و تفسیر مجملاتش ندارن؟ این خود به خود تأمین شده؟ یعنی ما صبح که از خواب پا میشیم میبینیم قرآن، میدونیم چی هست و چی گفته و باید چیکار کرد؟ یا نه احتیاج داریم کسی یاد بگیریم؟ و همه میدونیم هیچ که علم لدنی نداره، همه باید علومون تحصیلی است، باید یاد بگیریم. از کی یاد بگیریم؟ خدای متعال میدانست در بین اسباب عادی چیزهایی هست که میتونه این کار را عهده‌دار بشه، احتیاج به یک مقام فوق طبیعی، مقام عرشی نیست. یعنی کسانی هستند در بین این امت که میتونن این نقش امام را ادامه بده، یعنی فرمایشات پیغمبر و ائمه اطهار را بیاموزند، به دیگران تعلیم بده. فرمود العلماء ورثت الانبیاء. چون این عملا واقع میشد، نیازهای مردم اقتصادی کرد و به طور طبیعی حاصل میشد، امکان وصولش بود، خدای متعال این را دیگه یک از راه وحی و الهام خاص و نروانیست وسیله شو باید کرده که کسانی برن درس بخونن. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. واجب است در هر جامعه کسانی برند اون نقشی را که امام باید در جامعه ایفا بکند، در یک مرتبه نازلی اونها ایفا کند. در این فرصت کوتاه خواستم عرایزم رو به اینجا برسونم که مقام عالم، عالم دینی و فقیه در جامعه چه مقامی است. اگر نبود که خدای متعال به حسب حکمت بالغش میدانست که علمایی خواهند آمد و میتونن نقش را ایفا کنن، باید ائمه را اونقدر طولانی بکنه در هر زمانی یه امام معصوم حاضری باشی تا بعدم میتونن حجت برشون تمام میشه. اما خدای متعال در علم الهی خودش میدونست که این وظیفه را علما عهده‌دار خواهند شد. اینا که تشریعا بر اونا واجب کرد، عملا هم تکوینا میدونست که این کار عملی میشه. و الحمدلله میبینیم از زمان غیبت تا کنون هیچگاه زمین خالی از علمایی نبوده که بتونن راه صحیح اهل بیت رو به مردم نشون بدن. نتیجه چی؟ همونطور که ما برای مبعث این احترام را قائلیم، چون بزرگترین نعمت الهی که متمم راهنمایی بشر به سوی ابد سعادت ابدی است، به وسیله این پیغمبر در دست ما قرار داده، برای میلاد هر یک از ائمه هم برای موقعیتشون باید این احترامی در مرتبه بعد قائل باشیم، و بلکه برای وجود علمای بزرگ هم باید این احترام را قائل باشیم در مرتبه البته نازل داریم، چون اینا هستند که نقش امام را در این زمان ایفا می کنند در یک مرتبه محدودی. حالا امروز کسانی میخوان لبیک بگن به دعوت خدا، فلولا نفره من کل فرقته، میخوان بگن ما آمدیم، لبیک یا الله. فرمود چرا نه کسانی نمیان تحصیل علوم دینی کنن، ما آمدیم. این چه افتخاریست که نصیب کسانی میشه که خودشون آماده کنن که یک مرتبه ای از نقش امامت را در جامعه به عهده بگیرن. و حالا بیجا نیست که ما در میان علما و بزرگ مونینا برای حضرت امام لقب امام را انتخاب کردیم و بعدش هم برای جانشینشون شایسته است همین لقب را به کار ببریم، و اینکه اینها یک مرتبه از امامت را اینها عهده‌دار هستند، البته نه یک مقام غیبی خارج از عادی فوق‌العاده، اما تأثیرشون در جامعه مثل تأثیر پیغمبر امام در میان جامعه است. همین تعبیرات در روایات به کار رفته که عالم در میان جامعهش مثل پیغمبر است در میان امتش. به این عزیزان تبریک میگم که خدای متعال در میان میلیاردها انسان شما را انتخاب کرد که این مقام را عهده‌دار بشید، اما به شرط ها و شروط ها. اول تلاش کنید که خوب اسلام را یاد بگیرید، تکبودی نگاه نکنید. تو فرمایشات مقام معظم رهبری امروز هم همین نکته بود که باید اسلام را به صورت فراگیر، به صورت یک نظام منسجم دید، نه یک گوشش رو ببینیم یا آیه بخونیم بگیم اسلام اینجور گفتی. تحت همت به کار ببرن که اسلام را در جامعیتش به صورت یک نظام همبسته منسجم بشناسن و به مردم معرفی کنن. دوم این که در این راه خودشون قبل از دیگران عامل باشند و در رفتارشون اخلاص داشته باشند. اگر این تلاش را در علم و عمل به کار بگیرند، مطمئن باشند که چشم وجود مقدس ولی عصر به جمال این عزیزان روشن خواهد بود. اما خدای نکرده اگر ما وظیفه نشناسی کنیم و کاری بکنیم که دل امام زمان به درد بیاد، باید منتظر عقوبتش هم باشیم، اعاذنا الله یا یاکم. هدیه به پیشگاه مقدس خاتم الانبیا و ائمه اطهار و وجود مقدس زهرا سلام الله علیها، همه ما صلوات می‌فرستیم، آماده می‌شیم برای انجام این وظیفه. اللهم صل علی محمد.